اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم. در برنامه کارگری این هفتم، یک شنبه 9 شهریور، اخبار کارگری خواهم داشت، نگاهی به تهاجم روستای ابوالفضل و جزئیات ماجرای این تهاجم در محرم کرونایی و نگاهی به وضعیت کارگران کنتورسازی قزوین و 26 ماه عدم دریافت اونها. و همینطور توی شهریور هستیم، حضور خانواده ها در خاوران و گرامی داشت یاد اونها در پهنه خارج از کشور و اون چی که در شهر ما گوتنبرگ میگذره. تو خبرهای کارگری این هفته بایستی بگم که دبیر کل خانه پرستار در خصوص خبر جذب 10,000 پرستار از سوی دولت حرفایی زده که باید دید که چقدر این رو اجرایی و عملی میکنن. به هر حال پرستاران به عنوان نیروی کار خدماتی جامعه در طول دوران اپیدمی کرونا، تو دوره اول و دوره دوم، یکی از گزاره‌های مرگ آفرین زندگیشان مبتلا شدن به کرونا و بی‌توجهی کم توجهی دولت بوده. به دفعات به پهنه خیابان اومدن، اعتراض کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودشون شدن. بازنشستگان در سطح شهرهای مختلف و این بار تا هفته گذشته در اهواز روبروی ساختمان تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند و خواستار روشنگری بلا تکلیفی وضعیت خودشون شدن. سرای فولاد خوزستان، گروه ملی اهواز، نورد کامیان، لوله‌سازی خوزستان، ملی حفاری، شرکت سپنتا، شرکت گرین پلک و دیگر کارخانجات صنعتی مکانهایی بودند که این کارگران زمانهای زیادی رو تو این کارخانجات سفری کردن و امروز با دشواری دارن به سر میبرن. طی هفته گذشته صدای اعتراض کارگران چاپخانه شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب نسبت به عدم پرداخت 7 ماه حقوق و 2 سال حق بیمه و 2 سال حق لباس و غیره هم صدای اعتراضشون بلند شد. بازداشت سرپرست کارگاه معدن زالسنگ آقدره سرخس نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران این معدن اعتراض کرده بود که او رو هم بازداشت کردن. جنباختن 2 تن از کارگران معدن زغالسنگ آقدره دربند سرخس در اثر انفجار هم تو طول هفته گذشته گزارش شده. و همینطور کنش های دامندار کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندر امام نسبت به انتقال اجباری به شرکت عملیات غیرسنتی ماهشهر رو در طول هفته گزارش داشتیم و گزارش 28مین، 29مین و 30مین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌های برق هم در طول هفته گذشته توسط فعالین فلسکان مکانیک توی کانال خبریشون بازخورد پیدا کرده و ادامه بلا تکلیفی شغلی و معیشتی کارگران بخش شفارود رضوانشهر، تجمع اعتراضی کارگران رسمی راه‌آهن آذربایجان، تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 2 خرم‌آباد، تجمع اعتراضی کارگران اخراجی راهداری و حمل و نقل جاده قزوین نسبت به بلا تکلیفی شغلی خودشون. و در رابطه با هفت‌تپه‌ام خبرهای چندی بوده و از جمله اینکه حمایت مادران پارک لاله از اعتصاب هفت‌تپه‌ای‌ها که با عنوان ما همه هفت‌تپه‌ای هستیم یادآور موندگاری این مادران پارک لاله به جمعی از فعالان مدنی حمایت و همبستگیشون از اعتراضات کارگران هفت‌تپه و همینطور دیگر شرکت‌های خدماتی نفتی شیمیایی و کارخانه‌های تولیدی و مزدبگیران در سراسر ایران یک آهنگ دیگری از حمایت در درون کشور را با خودش همراه کرد. اما نگاهی بندازم به تهاجم به روستای ابوالفضل و جزئیات ماجرای این تهاجم توی محرم محرم ماهیه که توجه به عمق یافتگی اون چی که در فضای اجتماعی جامعه ما هست در سطح شبکه‌های خبری، در سطح شبکه‌های مجازی دهن باز کرده. بازداشت و پرونده سازی برای 130 شهروند غرب اهل روستای ابوالفضل و جزئیات بیشتر اونها در سطح شبکه‌های مجازی. روستای ابوالفضل که در حاشیه شهر اهواز بین شهرک زرتشت و پایگاه پدافند هوایی در شمال غربی شهر اهواز واقعه، این روستا سابقا زمین کشاورزی بوده. سپس توسط اهالی اون منطقه با تغییر کاربردی از کشاورزی به زمین شهری در واقع یه جوری مبادرت ورزیدن. این تهاجم به این شکل معنا پیدا کرده که گفتن اون زمین ها در دوره گذشته، یعنی در نظام پیشین، توسط مردم بدل به در واقع نوعی آبادی آبادانی شد که میبایستی زیر مجموعه بنیاد مستضعفان باشه. از این رو عوامل بنیاد مستضعفان سازماندهی تهاجم به اونجا رو در دستور کار خودشون گذاشتن. اهالی روستای ابوالفضل در دو سال اخیر چند بار به تهران اومدن، جلساتی با بنیاد مستضعفان داشتن و همینطور با نهادهای دیگر به طور مسالمت‌آمیز خواستار حل مشکل خودشون بودن. اما روستایی‌ها میگن که ما سند مشا و کشاورزی داریم و این زمین‌ها زمین‌های آبا اجدادی ماست و مراجعه به تهران به ما قول مساعد برای حل این مشکل دادن. اما در عوض نه تنها پاسخ نگرفتن، بلکه این اواخر در آستانه محرم دیگر بعد از کشاکشایی که بینشون رد بدل شد، به حال هوا پیاده کردن اونجا و با تیراندازی و تهاجم به مردم از خودشون رد ناسالمی در امر تهاجم به مردم روستایی بی دفاع رو فراهم ساختن و جدا از این بیش از 130 نفر از اهالی روستا رو احضار رو دادگاه کردن و این افراد تو بازداشت موندن و اکثر اونها با قرار وثیقه های در واقع میلیون و میلیاردی تونستن خودشون رو فعلا رها بسازن، ولی پرونده هاشون اونجا همچنان باز. خود این کشاکشی رو در آپارات دستگاه دولتی بین مجلس و قوه قضاییه و بنیاد مستضعفان برای انداخته، به طوری که بنیاد مستضعفان به نوعی عقب نشینی کرده. ولی خب این عقب نشینی چقدر ما به ازاش منافع مردم اون منطقه رو تضمین بکنه بایستی دید و پیگیرش بود. دستگاه دولتی برای این که مردمی که خانه هاشون با لودر و در واقع وسایل تخریبی تهاجمی بنیاد مستضعفان بر سرشون ریخته، اونها رو قراری که در جاهایی ساکن بکنن. جدا از این، اسامی برخی از شهروندانی که با قرار وثیقه آزاد شدن، جعفر لویمی، رهفر لومی، سعید لومی، نادر لومی، یونس و فاروق و محمد، یه خانواده بزرگ اونجا هستن و همینطور سعید غزی، سبای حراجی، کریم حراجی، خلف حراجی. این در واقع شکل عمومی تهاجم به خانواده های معین رو که حالا تعدادی از اونها لیست شدن. ما به سهم خودمون از طریق صدای رادیوی فرهنگ این تهاجم ضد انسانی به مردمی که سالهاست در اونجا دارن به شکل مسالمت‌آمیز به زندگی کشاورزی و زحمتکشی خودشون دنبال رزق و روزی می‌گردن قویاً محکوم می‌کنیم و خواهان اون هستیم که هرچه زودتر به وضعیت این مردم بلا تکلیف رسیدگی بشه. اما بریم نگاهی بندازیم به وضعیت کارگران کنترسازی قزوین. خلیت از سامداران این صنعت مطالبه اصلی کارگران کنترسازی قزوینه و حقوقای معوقه اونها هم وجه دیگره. داستانی که اینن توی هفت‌تپه دنبال میشه، داستانی که اینن توی هپکو دنبال میشه، داستانی که اینن در ماشین سازی تبریز و آذراب و دیگر نقاط کشور داره دنبال میشه، اینن همین صحنه در سطح کارگران کنترسازی قزوین هم مشاهده میشه. برخی از واحدهای تولیدی این بخش بحران زدن که با مشکل دستمزدهای معوقه رو روان و به جای اعتراض در واقع مشخص یا صرف به مسئله حقوقای مزدی عقب مونده خودشون، لغو مالکیت خصوصی واحدهای تولیدی رو به عنوان منبع بازتولید دائمی دستمزدهای معوقه خودشون اینا نشانه گذاری کردن. استاندار قزوین در تاریخ 8 شهریور اعلام کرده که بودجه معادل 15 میلیارد تومان با هدف پرداخت بخشی از مطالبات معوقه کارگران شرکت کنترسازی به حساب دادگستری البرز واریز کرده و کارگران در جریان سفر نوبخت به استان قزوین که به شکل فیلم در سطح شبکه‌های مجازی علاوه بر اینکه دوربین دستک مال خود نوبخت و دولتی ها بوده، ولی خب بازخورد وسیعی داشته، بدین معنا که کارگران در یک ترکیبی تو امان زنان و مردان آمدن و خرطومی شهر رو گرفتن، مجبور کردن که نوبخت و عوامل امنیتیش از ماشیناشون پیاده بشن و مردم به ویژه کارگران با اونها وارد صحبت بشن. و توی این ماجرا که در سوم شهریور اتفاق افتاد، با محاصره ماشین او مطالبات مزدی و راه‌اندازی تولید رو در برابر او به میان گذاشتن و روشنگری کردن، توضیح دادن. باستی با صدای بلند اعلام کرد که کارگران کنترل‌سازی با 26 ماه معوقات مزدی پرداخت نشده روبرون و امیدوارن که گشایشی در به اصطلاح کارشون حاصل بشه. خب وقتی که آدم این گونه از حوادث رو بغل یک اقرار میده، کارگران یک واحدی که بخش خصوصی داره اداره میکنه 26 ماه حقوق نگرفتن، هیچ کس معلوم نیست که کی بایستی پاسخگو باشه. اونجوری که در هفت تپه میگذره 4 ماه حقوق نگرفتن، 2 ماهش میپردازن، 2 ماه دیگر باز کارگران وصولی دارن، یا مثلا کارگران بخش غیر نیشکری که اساسا معلوم نیست که سرشون بر بالینی که امروز قرار بیان کار بکنن، فردا که کارشون پای رسید اونها رو بیرون میکنن، نه فصلی هن، نه روزمزدی هن، نه قراردادی هن، بلکه غیر نیشکری هن. تعریف جدیدی از یه پیکره یه کارگرانی هن که برحال یه نیروی اجتماعی 120-130 نفر رو پوشش میدن، با اون چی که مثلا در روستای ابوالفضل اتفاق میفته که 300 خانوار مشمول وسایل تخریبی که بنیاد مستضعفان میشه، بنیاد مستضعفان که اسمش روشه، باید زحمت کشان و به زعم خودشون مستضعفان رو در مقابل مستکبرین مورد پشتیبانی و حمایت قرار میدن، برعکس بنیاد مستکبرینه در برابر ضعفای جامعه ما، در برابر کشاورزان، در برابر مردمی که در دور افتاده ترین نقاط جغرافیایی ما که امروز به شکل هشدار دهنده فراتر از در واقع اعلام وضعیت قرمز در اونجا معنا پیدا میکنه، این گونه تهاجم میبرن. به هر حال این بحران ها باعثی در دل بحران شدید مسکن و عدم توانایی بخش های کم درآمد مردمان جامعه ما برای دریافت مسکن و داشتن مسکن مورد پیگیری و ملاحظه ما قرار بگیره. اما برم بر سر شهریوری که پیش روی ماست. شهریور هر سال که میرسه جامعه ما پوست دیگری میاندازه، به ویژه خانواده های خاوران، و همیشه در فرصت آغازین جمعه شهریور مادران سری به خاوران میزنن. امسال هم رفتن و گزاره های خبری اونها در سطح شبکه های مجازی دست به دست شده. مادرانی که بخشی از اونها در طول این سالها جانشون رو از کف دادن در واقع بوتیقای نبودن فرزندانشون در خاورانهای پرشمار کشور، اون چی که در راستای گرامی داشته همه اون جنهای عاشق زندگی و آزادی امروز پیش روی ماست، بیانیه مشتری که در خارج از کشور طی روزهای گذشته در سطح سایت های خبری دهن باز کرده که من از اونا خواهم گفت. اما قبل از این که بپردازم به این صحنه جنگاه کشتار تابستان دهه 60، یعنی 60 و 67، بایستی امروز از وضعیت زندانهای ایران صحبت میبیارم و این موضوع رو با شنوندگان رادیوی فرهنگ که برنامه هفتگی من رو دنبال میکنن در میون بگذارم. و اون اینی که جان جعفر عظیمزاده در خطر جدی قرار داره، همچنان که جان بیشمارانی دیگر، مشخصا جان اسماعیل عبدی، جان نسرین ستوده و دیگران و دیگران در شرایط بس دشوار کلونایی. اما جعفر عظیمزاده از این جهت تیپیکی که به خانوادهش گفتن که اون رو برای مداوا به فلان بیمارستان میبریم، بیمارستان طالقانی میبریم، همسرش رو فرزندش را رفتن شبانه به طرف بیمارستان طالقانی، از هر چیزی خبری بود الا نام و نشانی از جعفر عظیمزاده. بعد معلوم شد که او رو به بیمارستان طالقانی نبردن، بلکه از زندان به زندان دیگری منتقل کردن. همسرش همطوری که در برنامه هفته پیش هم اشاره داشتم به اون زندان هم زد، نه هیچ نشانی از او به دست نیومد. و این نشون میده که اینها مسئله کشتن آشکار زندانیانی از این نوع در دستور کارشونه و بدون اینکه بخوان تیکه‌ای یا در واقع گزارشی یا خبری رو به افکار عمومی جامعه منتقل بکنه. به هر حال جعفر عظیمزاده در اعتراض به این سلسله از اقدامات از 26 مرداد دست به اعتصاب قضا زده و با وجود وخامت حالش بیماری های در واقع حاد و ابتلا به کرونا، مسئولین حاضر تو زندان میبایستی، کل نظام جمهوری اسلامی میبایستی در رابطه با انتقال و مورد مداوا قرار دادن و آزادیش بتونه تصمیم بگیره، ولی او همچنان سرسختانه با اعتصاب غذای خودش اعتراضش رو به ثبوت میرسونه. همونطوری که نسرین ستوده با اعتصاب غذایش بر پایه خبرهایی که همسرش رضای خندان مرتب تو فیسبوکش مینویسه وزن کم کرده، حدود 6 کیلو از وزن 53 کیلویش کم شده، نوسان فشار به ویژه میزان قند خونش بسیار بالاست، حالت تعب و اجازه نمیده که به اندازه کافی آب و قند استفاده بکنه که این بسیار وضعیت او رو خطرناک کرده. قند خونش یک بار 44 و چند روز بعد تا 55 پایین اومده. حال اومیش در نوسانه و همه نگران حال او هستند. در خارج کشور و درون کشور مرتب از طریق تماس‌هایی رو که با رضای خندان گرفته میشه و اخیراً هم تومار و پروپیمانی انتشار پیدا کرده که در ارتباط با ابراز نگرانی اینجام و خواستار این هستن که خانم نسرین ستوده به اتصاب غذای خودش با توجه به وضعیت جسمیش که به دلیل افت شدید فشار خونش هست بایستی سرم تزریق بکنه که تا به پاش بمونه، ازش خواستن که به اتصاب غذاش پایان ببخشه و همه مشخصا در یک همبستگی و همپیمانی و همراهی واحدی در سطح افکار عمومی جهان برای سلامت خاطر او، آزادی او و آزادی دیگران، چرا که اعتصاب غذای نسرین ستوده مشخصا در رابطه با آزاد کردن زندانیان کرونایی سیاسی و عقیدتی و همینطور زندانیان عادی بوده و جسارت این زن در نوع خودش در تاریخ مبارزات زندان ستودنی و قابل تعمق. بایستی از نامه 72 نفر از دستگیر شدگان خیزش مردمی آبان 98 هم یاد کرد که در اعتراض به شرایط وخیم زندان بزرگ در زمان اوجگیری کرونا دست به اعتراض زدن. همینطور از نامه سرگشاده 60 زندانی سیاسی زندان دیگر تهران در خطاب به داستان کشور در ارتباط با اسرای خیزش آبان زندان فشافویه هم یاد کرد که اونها سخت به عدم توجه به وضعیت خودشون معترض هستند. این مجموعه رو میبایستی در دل این بیانیه‌ای که امروز گروه بندی های مختلف در سطح خارج کشور رو امضا کردن، از جمله اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی سوئیس، آلترناتیو سوسیالیستی ایران لندن، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران پاریس، انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ، جمعی از فعالان اجتماعی سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ سوئد، زنان مستقل کلن آلمان، شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران لندن، شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه، شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهان مردم ایران استکهلم، کانون کنشگران دموکراتیک و سوسیالیست هانوفر، کانون پناهندگان سیاسی ایران برلین و همینطور کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران وین، کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، کارزار دفاع از جنبش‌های اجتماعی در ایران ونکوور، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران دانمارک، کمیته یادمان جنباختگان راه آزادی و سوسیالیسم ونکوور، کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران مونترال کانادا، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران فرانکفورت، کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس، کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس، گروه همبستگی ایرانی آلمان شهر اشتوتگارت و کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران سوئیس و هیئت مؤسس کانون پناهندگان ایرانی آتن. اینها در این بیانیه مشترک که عنوانش برای آزادی زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام، پشتیبانی از مبارزات کارگران کشوره، با مسئولیت یادآور میشن که بیش از 4 دهه از عمر ننگین جمهوری اسلامی ایران میگذره و جمهوری اسلامی ایران از همون اولین روزهای حاکم شدن از حربه زندان، شکنجه، اعدام برای مرعوب کردن توده ها و قلقم مردم و اپوزیسیون مخالف نظام به صورت سیستماتیک استفاده کرده و میکنه و تو شرایط فعلی بحرانی همه جانبه و چند وجی نظام ناکارآمد رو تو حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فلج کرده. مبارزه و مقاومت مردم، مردم بقایت آسی از گرسنگی، از کرونا و استبدادی که به اشکال مختلفی علیه وضعیت موجود همچنان ادامه داره. ما تو خاورمیانه شاهد تظاهرات مردم به جون رسیده لبنان علیه دولت راندخار و فاسد و ورشکسته و اسلام سیاسی و در رأسش حزب الله لبنانیم و دست تظاهر کنندگان لبنان برای آزادی و برابری رو به گرمی میفشاریم و از مبارزاتشون پشتیبانی میکنیم. اما تو ایران هم کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، فرودستان شهری، کشاورزان، فعالین مدنی در کنار نویسندگان و هنرمندان برای احقاق حقوق خودشون و برای آزادی و برابری و علیه زندان و شکنجه و اعدام پیکار میکنن و بر این باورن که بدون آگاهی و سازماندهی خیش در محیط کار و زندگی اساساً رهایی و دموکراسی به دست نخواهد اومد. باید متشکل بشیم، باید سازمان بیابیم، باید همگراهی رو در دستور کار خودمون داشته باشیم، باید هم پوشانی و هم پیوندی با دیگر گروه بندی های مطالباتی جامعه پیش روی ما باشه. اون چه که امروز در بیش از 50 واحد کارگری ما شاهد اعتصاب کارکنان و پرستاران و کادر بهداشت و کارگران و کارکنان شرکت نفت و اعتصاب شکوهمند بیش از 70 روزه هفت تپه ها هستیم، همه و همه در یک پیکره در واقع بزرگ اعتراضی تو شرایط بس سخت دوران اپیدمی کرونا توی پیک دومش هستیم که بر جان کارگران نشسته و توی همین شرایط این اعتراضات امروز در سطح زندان هم دهن وا کرده. تو زندان های تهران، تو زندان اهواز، تو زندان ارومیه، تو زندان زنجان، تو زندان مشهد بخش زیادی از زندانیان و تو کردستان به ویروس و کرونا مبتلان. امروز صدور احکام اعدامی که پس از دیگری افکار عمومی جامعه ما رو دیگر بار در برابر هشتگ اعدام ها بسیج کرده. اگر در گذشته اعدام یکی بوده که وسیله شده که با هشتگ 11 میلیونی جمهوری اسلامی اون رو متوقف بکنه، امروز بار دیگر با لیست اعدام سه برادر افکاری در شیراز یک بار دیگر در واقع حکم اعدام خودش رو متوجه دشواری زندگی خانواده ها کرد. از این رو این امضا کنندگانی که اسمشون رو بردم در یک حرکت تو امانی در سطح جاه جای مختلف جهان تاریخ 5 سپتامبر 2005 به 2020 به خیابان میان تا بتونن اعتراض خودشون رو در یک نمایشی برای بسیج افکار عمومی جهان نسبت به این بلا تکلیفی ها تو شرایط اجتماعی جامعه ما به صدا در بیارن. ما نیز در شهر یوتوبوری به مصاحبه امضا کنندگان این بیانیه مشترک توی شنبه آینده 5 سپتامبر ساعت 1:30 در میدان یرن توریت گوتنبرگ در کنار هم میاییم. جا داره که همه فعالان سیاسی، مردم آزادی خواه، اونایی که صدای ما رو میشنوند به هر طریق ممکنی از طریق رسانه‌های شهری در کنار هم دیگر جای بگیریم تا بتونیم متحدانه در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 برای آزادی زندانیان سیاسی امروز، لغو احکام اعدام و پشتیبانی از مبارزات کارگران هم صدا بشیم. بار دیگر جمهوری اسلامی تو کردستان هم کولبر کشته و هم چند تنی رو جانشون رو گرفته. همه این جنایات جمهوری اسلامی از جانب ما قویاً محکومه و جا داره که روز شنبه 5 سپتامبر در میدان ینتوریت ساعت 1:30 بعد از ظهر همدیگر رو ببینیم. شاد و سربلند باشید.